أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم عرض ادب احترام و تسلیت این ایام خدا قوت و خسته نباشید برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم خسته راه هستید امسال یه نکته میخوام تمرکز بکنم اون هم این که ما یک دعای واجب بیشتر نداریم اینو قبلا عرض کردیم شما به غیر از صلوات ما یه دعای واجب بیشتر نداریم کسی این دعا رو انجام نداده باشه شفاعت اهل بیت هم بهش نمیرسه چرا؟ چون معلومه نماز نخونده امام صادق هم میفرما کسی که نماز نخونه شفاعت ما بهش نمیرسه آقا عزیزانی که مسیر دارید تشریف میبرید مشرف میشید به حرم مطهر ابا عبدالله و شهدای کربلا این که مستحضر باشید نمازه رو امام حسین هم کاری براتون نمی کنه ها. لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات امام صادق می فرماید شفاعت ما عمرن لن در زبان عربی نفی للعبده عمرن به کسی که نماز نخونده باشه که نه سبک شمرده باشه نمیرسه که به صورت ویژه دیگه سبک شمردن نخوندن این چیزی از آسمون سنگ بارید نمازتون رو بخون هیچ ربطی هم به این جریان سیاسی و اون جریان سیاسی و اینم خوشایند این و اون این کسا نداره نماز رابطه شما با خالقتونه همه این اتفاقاتی در عاشورا افتاده همه اینا برای یک چیزه برای اون یارب یارباییه که ابو عبدالله تو گودال گفته ظهر عاشورا زیر تیرباران دشمن نماز تعطیل نکرده آدم اونو نبینه بعد مثلا به یه چیز دیگه عاشورا بچسبه که مثلا درجه اهمیتش یک دهمه اگر امام حسین محبوب ماست باید ببینیم محبوب ما کی محبوبش بوده رزم به رضا تسلیما لامرک لا معبود سواک راضیم به رضای تو تسلیم امر تو هم هیچ کانون توجهی جز توی خدا نیست نه برای چیه؟ برای خداست خدا کجای زندگی ما نقش داره؟ نماز اصلا شوخی بذارید کنه حالا تو این نماز شما میگه اهدنا الصراط المستقیم فراز دعای نماز کسی این دعا رو نخونده باشه یعنی نماز نخونده کسی نماز نخونه اصلا تو راه راست نیست پس کسی که این دعا رو انجام میده میگه اهدنا الصراط المستقیم بعد میگه این صراط المستقیم کجاست خودش توضیح میده آیه بعد صراط الذين انعمت عليهم در تفسیر داریم صراط المستقیم صراط المستقیم یعنی امیرالمومنین و صراط الذين انعمت عليهم یعنی امام حسین حالا ما یه دعایی کردیم میگه ما تو مسیر امام حسین باشیم ما مثل امام حسین بشیم مثل امام حسین یارانش بشیم مثل خانواده امام حسین بشیم مثل دوروبری های امام حسین بشیم مثل کسایی باشیم که امام حسین بر اونا عشق ریخت مثل کسایی باشیم که اونا بر امام حسین عشق ریختن جز آرزوهای ماست اگر تو کربلا بودم جا فلانی باشم وایستم نمازشو بخونه تیر بخورم من نمیگیم نباید این صراط مستقیم باز بشه چیه این چند شب با امید خدا میخوام راجع به همچین چیزی حرف بزنم قصه ابا عبدالله با همه کس در کره زمین متفاوت حتی در برخی از مسائل با بقیه ائمه حتی یعنی شما مثلا داغ هیچ امامی اینطوری نیست هیچ شهادت دیگه مثل شهادت امام حسین اینجوری آدم دورم جمع نمیکنه شهادت یک نفر داغ طرف باباش رو دست داده مادرش رو دست داده جوون رو دست داده یه سال تاش دو سال تموم دیگه نه شهادته چهلومش یه کشور دیگه باشم برم 90 کیلومتر 100 کیلومتر راه برم پیاده روی کنم عجب 1400 سال بعد آقا چون ظلم بهشون شده ببین در طول تاریخ ظلم های زیادی صورت گرفته در همین عراق این داعشی های کثیف براشون چیکار کردن؟ زنا رو بچه هاشون جدا کردن تو دیال اینا خدا رحمت کنه آج قاسم رو تعریف میکرد دیگه سختمه بگم اذیت میشین مخصوصا خواهرها زن و بچه رو از هم جدا کردن دو روز این بچه رو مادرشون جدا نگه داشتن دو روز این مادر رو گرسنه نگه داشتن
بعد دو روز به نوعی چلو گوشت دادن خوردن. بعد اینو گفتن دست شما درد نکنه، ما غذا دادن، بچه‌هامونو بیارید ما ببینیم. گفت همینی که خوردید بچه‌هاتون بودن. این جنایت کمه؟ جنایت در طول تاریخ زیاد رخ داده. همین حضرت عیسی علیه السلام رو برداشته مسیحی ها اینه که این بلا رو سرش آوردن، واقعا به صلیب کشیدنش، با نیزه به پهلوش رو سوراخ کردن، یک کلاه یا تاجی از خار روی سرش گذاشتن، تا قبلش تو مسیر همینطور شلاق زدنش. ما معتقدیم این بلاها سر حضرت عیسی نیامده، سر اون کسی آمده که حضرت عیسی رو لو داد، یهودای اسخریوطی رو خدا چهرهشو تغییر داد، شب به هلهم دوچار اشتباه شدن، او رو اشتباه گرفتن. اما برداشت مسیحیت اینه که این بلاها سر حضرت عیسی بگید آمده است. آیا مسیحا انقدر گریه میکنه بر حضرت عیسی؟
خیر.
یه سری کارناوال هایی دارن، یه جای را میندازن، زنجیر تیغی میزنن و نمیدونم از این کارا میکنن مسیحا، که برخی از این اتفاقاتی که بعدن رواج پیدا کرد متأثر از همون جریان های مسیحی قفقاز. خوب بدونید، اول وارد آذربایجان شد از طریق مسیحیان قفقاز، بعد تکثیر شد، ولی ریشه ای نداره در تشیع اسلام بگم. اما آیا بر حضرت عیسی کسی اینجوری گریه میکنه؟ گریه واقعی اشک میریزه، کنارش گر رو گر ماشین داره با سرعت همینجور رد میشن، صدای ماشین ها رو هم داریم ما میشنویم. بعد افتخار میکنه به اینکه من پیاده دارم راه میرم، تاول که میزنه پاهاش، یه حس عجیبی در ما به وجود میاد، هم برای اولین باری که یه آرزه بر بدن به وجود آمده و شما خوشحالی، میتاول زد پاهام. پس یه قصه ای داره پیامبران فرموده، فرموده آقا در مورد ابو عبدالله قصه متفاوته، یه حرارتی خود در قلوب قرار داده، کار خود خداست. پس قصه متفاوت. کسایی که توی ماه رمضان مسجد نمیرن، محرم حسینیه میرن. برداشت خود من از جامعه اربعینی به عنوان کسی که خودش موکب داری داره میکنه اینه که 60% 60-70% جمعیت، یعنی همین شما که اینجا نشستید، اربعینی قشر خاکستری محسوب میشن. یعنی فکر کنی مثلا طرف یه سوپر حزب اللهی و اون نمیدونم صبح تا شب نمیدونم تو اون فاز و فضاست، نیست واقعیتش، اینطور نیست. او امام حسین همه است. کسی اینجا از شما سوال نه از دینت میپرسه، نه از قومیتت میپرسه، هیچ کی بود کار نده. تاش مثلا میخواد بپرسه بچه کجایی، میخواد بهت ببینه چای پررنگ بده یا کم رنگ، یا عراقی ایرانی میپرسه، فقط برای همینه، چیز دیگه ای نیست. شما اینجا از قضا بگی من اصلا مسیحی ام بیشتر تحویلت میگیرن، بگی سنی ام بیشتر تحویلت میگیرن، بگی از یه کشور بی ربط اون از نیوزلند اومدن اون از کجا اومدم بیشتر تحویلت میگیرن. ما سالها پیش در همینجا میزبان کاروان برادران عزیز اهل سنتمون بودیم، اومدن تو مراسم نشستن، بعدش به صورت ویژه تر رفتیم در خدمتشون بودیم، پذیرایی ازشون کردیم، در خدمت مسیحی های گرجستان بودیم. هم میدونیم یه قصه ای داره، خوب اینا عنایت داشته باشید، من اینو عرض بکنم. میخوام این صراط مستقیم رو بگم و بعدش بگم چی ما رو تو اون صراط نگه میداره و چی میندازدم اون بیرون. مثلا میخوام یه خورده راجع بیشتر خطراتش بگم این ایام. پس این شب اوله، شبای دیگر هم وقت کردید برید گوش کنید اگه دوست داشتید صلاح میدونست. از سمت دیگه ابا عبدالله، هیچ کس دیگه اینطور در موردش صحبت نشده به این شکل مسر، وگرنه در مورد کل اهل بیت گفته شده اینا مانند سفینه نوحن، کشتی نجاتن. اما در مورد ابا عبدالله به صورت ویژه و خاص گفته شده، هم مصباح الهدا هم و سفینه نجات. یعنی چی؟ یعنی هم اون فانوس دریایی تو کشتی کشتی نشستی دریا طوفانی، کدوموری بری کجا بری؟ میگه سمت اون نور باید بری. میگه اون نوری که باید سمتش بری امام حسینه. قاطی نکنید دریای آخر زمان خیلی مواجه، هرچی پیغمبرای دیگه داشتن با طاغوت زمانشون، این همه رو با هم داره این طاغوت آخری ها. یه حضرت شعیب بوده، یه کم فروشی، یعنی گرون فروشی در واقع، اینجا گرون فروشی یه بخششه. یه حضرت لوط بوده و همجنس بازی، اینجا همجنس بازی یه بخششه. هر آنچه که کفار زمان داشتن همه رو تو آخر زمان با هم یه جا داری. میگه اون چراغ رو میبینی بعد اونوری بری، اون امام حسین شماست. یعنی چشمت به امام حسین باشه، به معارف حسینی باشه. بعد میگه با کی برم، چجوری برم؟ میگه با خود امام حسین، مصباح الهدا و سفینه النجات. میگه هم آدرسه، هم خودش میبردت، هم راه بهت نشون میده، هم دستتو میگیره باهات میبره، آرام آرام باهاش پیش میری. این من و شما هم که تشخیص میدیم دوست داریم تو این کشتی باشیم یا نباشیم، و قبولم داریم که کشتیش خیلی وسیعه. گفت آقا ما هممون همینیم، اما حسین هم اوسع، هم اسرع، هم کشتیش بزرگتره، هم زودتر میرسوندتون. شما میخوای بری یه جای بلا تشبیه، بلا تشبیه مثال دیگه، ماشینی کرایه کنی، میگه با کدوم ماشین برم؟ یه ماشین که جا تنگ باشه یا وسیع‌تر باشه، جاد بهتر باشه، یه ماشین که با 20 تا 30 تا میخواد بره، یا یه ماشین که سریع‌تر تو رو برسونه، در امنیت برسونه. هم اسرع یعنی سریع‌تر میره، هم اوسع، هم وسیع‌تره. پس این امام حسین بعد ویژه، من تو آخر الزمانی که الان هر لحظه ممکنه صبح برم بیرون، دوباره تو آخر الزمان یه صبح مؤمن میره بیرون، شب کافر برمیگرده، یه برنامه تلویزیونی میبینه مخش تعطیل میشه، یه اتفاقی تو کشور خود ما میفته یهو میینه از این رو به اون رو میشه. مگه دو سال پیش همین موقع نبود؟ اربعین بود، ما اینجا بودیم، قصه خانم مهسا امینی پیش اومد، برگشتیم، چه جنگی تو مملکت شد، یادتون رفته؟ چند نفر آدم اینور اونور شدن. اصلا من هیچ قضاوت دارم تو خوب و بدش نمی کنم، میخوام بگم آخر الزمان فضاش اینه، با یه کلیپ کن فیکون میشی، کف دستو نگاه میکنی، موبایل کف دستت، یه چیزی میبینی دین ایمون میپره میره. تا آخر الزمان دین ایمون مردم مثل الکله، میپره میره. باید نگهش داشت. برام از اون استادا پرسن آقا چه دعایی بفرمایید؟ دعای غریق بکنید. چیه؟ ثبت قلبی علی دینک. منو فقط نگه دار رو تو دینت، دینت یعنی همین مسیر. آقا من از این مسیر بیرون نرم. پس تو این مسیر موندن اصله، یعنی من نمیدونم موضوعی از این مهمتر میتونه باشه یا نه. بعد اونم برای شماها، شماهایی که تو مسیری، دقیقاً تو خود مسیرید. یعنی اون کسایی که الان تو تهران نشستن دارن حرفای منو گوش میکنن، همینن آنلاین دارن میبینن، اون درکی که الان شما اینجا داری اونا نخواهند داشت. چون تو حس داری، تو سنس داری، تو الان کف باهات درد میکنه، تو استقامت کردی تو این مسیر تا اینجا. تو این مسیر صراط مستقیمه، باید اهل استقامت باشی که تو صراط مستقیم بمونی. اما یه امایی داره این صراط مستقیم، یه غیر المغضوب علیهم داره، یه وللضالین، یا آدم های غضب شده بهشون هست، یه سری گمراه. به این دوتا نزدیک بشی تمومی، یا از این گاردریل زدی بیرون یا از اون گاردریل. چه که سفید امضام به ما ندادن، یه شب فقط ویژه راجع به همین میخوام حرف بزنم، که از خطرات این مسیر عجب و غروریست که ما رو میگیره و فکر میکنیم دیگه تموم کار، و فکر میکنیم با 8 میلیارد جمعیت کره زمین فرق داریم. اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. خب از این جهت که امام حسین کشتی مثال زده شده، قرآن هم یه مثال داره. این مثال ها عمدیه، اهل بیت قرآنی حرف میزنن. اولین چیزی که به ذهن من و شما میاد کشتی نوحه. آره راجب همون میخوام حرف بزنم، منتها جدا. من یه سخنرانی دارم مال 10 سال پیشه به اسم از کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام، اونو گوش کنید. الان وقتش من اونو باز بکنم، یه 2 دقیقه بخوام حرف بزنم. ما در ماجرای نوح با یه قوم عجیبی مواجهیم. اینه که جالب، اینا یه پیغمبر بیشتر ندیدن، نوح، اما همه یه پیغمبر رو تکذیب میکنن. یا آقا تو اصلا نوح پیغمبر نمیدونی؟ باش، اصلا نوح پیغمبر قلابی، خوبه؟ مدعی دروغین پیامبری. آقا چرا مثلا آدم رو داری زیر سوال میبری؟ چرا مثلا حضرت ادریس رو زیر سوال میبری؟ اینایی که خدمت شما عرض بکنم میگن قبل حضرت نوح بودن، حالا ظاهر حضرت ادریس هم قبل حضرت نوح بوده، اینا چرا زیر سوال میبری؟ حضرت شیس رو زیر سوال میبری؟ چون هر قومی فقط پیغمبر خوش رو تکذیب کرده. میگه نه، میگه این روحیه تکذیب پیغمبری دارد. الان طرف الان اینجا نشسته، نه بابا مگه میشه اون زمان اصلا مگه میشه سر ببرن؟ میگه داداش الان حالا به فرض زمان شما سر بریدن نیست، تو چطور 1400 سال پیشو میبری؟ هرچند خواهم گفت که خدا تو این مسیر حجت رو در صراط مستقیم تمام میکنه، در عمر من و شما سربریدن هم اتفاق افتاد و به چشم دیدیم، جور حجت رو تمام میکنه که اگر آقا برای هر کسی با هر سلیقه‌ای بگذارید دهنش بستش، نتونه فردا حرفی بزنه. کم نداریم آدمایی که در ادعیه ما در زیارات ما گفته میشه که اینا، میگه لعنت بر اون کسی که شما رو کشتن و لعنت بر اون کسی که به این راضی بودن. آقا خیلی خطرناکه، باید مراقب این قلبمون باشیم. یه جای گوشه یه اتفاقی میفته تو خوشحال بشی، تا قلبت به باد دادی کل ایمانتو رفتا، یکی دیگر زده تو خوشحالی، این همونی ها، مواظب هستی؟ مراقبی؟ شمایی که یوم گفتی یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما بودیم با شما می جنگیدیم، بسم الله همین الان امام حسین علیه السلام جلو مال حرم خوردن وایستاد. امام حسین علیه السلام ازش پرسیدن، خود حضرت آسیب شناسی میکنه جامعه رو، میگه میدونید این جامعه کش من و شما که پیغمبرم، کجا پیغمبر دیدیم؟ پیغمبر به چشم دیده بودن سر فرزند پیغمبر بریدن. چرا؟ ملعت متون نکن من مال الحرام، شکمارتون هم مال حرام پر شده. شما یک جا ببینید تو دستگاه بیت المال مسلمین داره مال حرام خورونده میشه به مردم، سکوت میکنی یا وای میستی؟ یا لیتنا کننا معکم، همینجا شما تست میدی. اون شهید مدافع حرمین که قبلش میگفته اگر من با شما بودم میجنگیدم، ای کاش من جا سعید ابن عبدالله وای میستادم جلو تیرها، او با شهادت خودش تو ماجرای حرم اثبات کرد راستکیه. وقتی برای سنگ و چوب حرم رفته شهید شده، قطعا برای شخص امام میرفت شهید میشد، بدیهیه. برای معماری، برای اون ساختمان رفته شهید شده، دست اونا به قبر نرسه، به آرامگاه و بارگاه و مرقد نرسه، میذاش دستش به امام برسه. او اثبات کرده، من تو چجور اثبات میکنیم؟ فکر نکنید مردم کوفه یه باش آخه یه چیزی هم چقدر باید جون بکنیم اینا رو تو ذهن مردم، مزخرفاتی که تو ذهن مردم کرده اینا رو در بیاریم. الان هر کی میشینه با میشه یه فوش بغدار به کوفه یا میده. بابا کوفی ها اگه چپ چلاق بودن، والا ما بدونید تشیعمون از همین کوفی ها داریم ها. 2300 سال اینا حامل تشیع بودن، همینا بعدن تبعید شدن اومدن قم، همین قم و همینا ساختن. این که میگه شهر اینا قم و کاشان و ری و اینا جز اولین شهرهایی بودن که شیعه شدن، خب چرا؟ دلیلش چیه تو این همین شهر اینا بودن؟ کوچ کردن. میگه تاریخ هم نوشته، میگه به جایی رسیدیم، میگه عقرب زیاد داشت، نمیدونم مشکل جمع شدن آب داشت، اونو حل کردیم، یه جانم خشکی داشت، چیکار کرد؟ تاریخشون نقل کرده. 2300 سال همینا زحمت کشتن. حالا مثلا کوفیا بعد بودن، مدنیه‌ای ها خوب بودن، با مدنیه‌ای ها که امام حسین وسطشون بود، بینشون بود، اصلا همون اول میگفتن آقا اینجا بمون دیگه. اصلا اونا که هیچ کاری نکردن. هیچی. مردم کوفه 18000 تا نامه لااقل نوشتن. چی شد این 18000 تا پرید؟ چه اتفاقی افتاد؟ من به شما میگم تهدید به حبس و زندان کردن. ادهی رو چپوندن تو زندان. مختار کجا بود اون موقع؟ زندان بود. ادهی رو کشتن. ابن زیاد همون بصره چند تا رو کش را افتاد اومد سمت کوفه. هم حاکم بصره بود تو امان حکم کوفه را برای استاد یزید. بنابه فرموده بنابه مشاوره آقای سرجان اهل کتاب. او بهش گفت. گفت این ابن زیاد رو بذار. این فیلم هم نشون میدن ابن زیاد سنناش زیاد نشون میدن اشتباه میکنه. از اینکه 30 سالش بوده. جوان بود. خیلی هم پرتوان بود. میگه این بصره تا کوفه رو خیلی راهه. بصره تا کوفه رو یه تاخت اومد. 4 نفر از بزرگان عشایر اونجا رو هم با خودش آورد که وقتی میاد اینجا اونا قیام نکنن اونجا. هم اونا قش کردن تو را، هم محافظای خود ابن زیاد. معمولا محافظ کسیه که از نظر بدنی از خود اون شخصیت چیه قوی تره. میگه همه اینا تو را بیهوش شدن، بیحال شدن. این راف گفت فقط اینا رو بردید با خودتون بیاد، شما خودتون برسونید، دیر میشه. آقا یکم مشکلات دیگه باز ما داریم، بعد اینا تو ذهن مردم بیرون بکشیم. این که مثلا دشمن اهل بیت تو یه مش خلوچل نشون میدن، یه مش کج و کله درب داغونه مثلا. نه آقا اینا خیلیشون بعضیشون خیلی باهوش بودن، خطیب بودن، حرفزن بودن، توانمند بودن. مگه هر کسی میتونه با اهل بیت در بیفته؟ مگه اون جامعه رو ادعی رو تطمیع کردن، پول دادن، آلوده شده بودن، نخبگان اون جامعه رو قبلا خریده بودن یا خریدند. معاویه پول پخش میکرد از بیت المال، اینو بخر اونو بخر، فلان منبری رو بخر فلان. اون موقع منبری ها رسانه ها بودن. فلان فردی که حدیث میگه رو بخر، فلان کسی که می تو مسجد ها سخنرانی میکنه رو بخر. اینستاگرام اونم ایتا و میتا و این چیزا که نبود که، توییتری نبود که، رسانه ها هم اینا بودن. بخشنامه حکومتی میکردن. شهادت ابا عبدالله نتیجه یک عمر کار رسانه معاویه است. 10 سال امام حسن امامت کرده، 10 سال امام حسین امامت کرده در زمان معاویه و حالا داره قیام میکنه. 20 سال گذشته از شهادت امیرالمومنین. تو این 20 سال منبری نبود، مسجدی نبود که الا اینکه درش امیرالمومنین لعن کنن. کاری کردن که زمانی که عمر ابن عبدالعزیز یکی از همین خلفای بنی امیه میخواست با لعن امیرالمومنین مخالفت بکنه، جرأت نداشت. پادشاه خلیفه جرأت نداشت از دست مسلمین. نقشه کشید به یکی از این همراهان و مشاورین خودش که مسیحی بودن، بهش گفت بیا دخترم خواستگاری کن، بعد اینا مخالفت خواهند کرد. اونا که مخالفت میکنن، این اومد خواستگاری که اونا مفتیاشون و آخونداشون شروع کردن مخالفت کردن. یعنی چی تو دختر مسلمان میخوای بدی این مسیحی ای کافره؟ همینجوری گفت آقا چه اشکالی داره؟ خود مسیحی گفت چرا؟ گفت بابا پیغمبر شما دخترش به کافر داده، این نتونه بده. گفتن کجا به دخترش به کافر داده؟ گفتن علی. اینجا قفل کردن. ازشون اعتراف گرفت که امیرالمومنین کافر نیست، که بعدش لعن نکنید مسلمون بوده. تا زمان امام صادق قبر مطهر امیرالمومنین که شما نجف رفتید زیارت و صراط مستقیم با اوست شروع میشه و من معتقدم اصلا فیزیک این جاده هم درش کراماتی است، حتی همین جاده فیزیکش هم روش فکره، حساب کتابی داره این هستی، شما از امیرالمومنین سفر شروع کنی. یعنی 4 تا 5 تا جاده میریزه به کربلا، ما اصلی ترینه همینه. از پایتختشون هم اینا میان، جز اینه از بغداد هم میان، اما اصلی ترین جاده اینه، رسانه اینه، اصلی همینه، نجف به کربلا. تا زمان امام صادق قبر مطهر امیرالمومنین مخفیه، برای که اینا میرفتن نبش قبر میکردن. برید بخونید تو تاریخ ببین چیا گفتن، که اگه دستون برسه بدونیم قبرش کجاست، نبش قبر میکنیم آتیش بدیم. اون مردک یادش رفت امیرالمومنین در یکی از نمازها لعن بکنه، موقع برگشت یادش افتاد، گفت خدا به کفاره این گناه هم یه مسجد میسازم. اسم مسجدش رو گذاشتم مسجد ذکر، مسجد یادآوری ذکر. درست به تاریخ و این که چجور این قصه ها نزج و ریشه گرفته فکر بکنید، تأمل کنیم، بریم ببینیم چیه. عملیات روانی و رسانه‌ای سنگین انجام داده بودن. امیرالمومنین در نگاه مردم بیدین بود، بی نماز بود، این کارو کرده بودن اینا. خبر رسید به شامات که امیرالمومنین در مسجد زدن، مردم تو شام میگفتن علی تو مسجد چیکار داشته؟ او چه ربطی؟ انگار که مثلا یه خبری برسه مثلا بگن فلان مسئول جمهوری اسلامی رو مثلا در کنیسه یهودیا زدن. میگه تو کنیسه چیکار رفته تو بازدید کنه؟ اینه میگه دیگه، میگه یهودی بوده؟ میگه تو مسجد چیکار؟ کیو؟ مولود کعبه رو. اهل سنت برای تمام صحابه میگن رضی الله عن، خدا از او راضی باد. به امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه. برای چی ویژه تر میگن، جدا میگن؟ برای اینکه میگن او تنها صورتی بود در بین صحابه که هیچگاه بت نپرستیده بود. و قبل اسلام هم بت نپرستیده بود. اون روی و اون صورت و اون وجه شایسته تکریم الهی است. حالا فهمیدید؟ پس فکر نکنی الان 4 تا خبر دادن بیرون، نمیدونم تو اینجا بزن، تو اینستاگرام بزن، تو فلانجا بزن، به همانجا بزن، هر چی شما شنیدی درسته، نمیدونم. نه خیر، اون موقع جریان دشمن این ابزار رو نداشته، الان این ابزارها رو هم داره. بخشنامه حکومتی میکردن باید خطباتون لعن کنید، بخشنامه حکومتی میکردن این حرفا رو باید بزنید. امروز چقدر من و شما آماده ایم برای اینها که ما رو از این صراط مستقیم پرتمون نکنه بیرون؟ چقدر دانش رسانه‌ای داریم؟ اینا مشکل نداشتن به محسن یه پولی بدن ابو عبدالله باشون بیعت کنه، میدونی به کسای دیگه دادن. سوال دارم، عجیب باباشون میدادن؟ عجیب آقای معاویه میداد؟ یا از بیت المال مسلمین میداد؟ آقا این روش خطرناک است که دی بتونن از بیت المال به دی دیگر ببخشن و آنها را رام سیاسی نگه دارند. این سیره امیرالمومنین نیست، سیره معاویه است. بنده نگرانم مبادا در جامعه‌ای که رسول الله مدیران بوده، امیرالمومنین بالا سرش بوده، امام حسن بالا سرش بوده، امام حسین بالا سرش بوده، کار به بریدن سر بچه پیغمبر کشیده، تو جامعه ما نکشه؟ تخم دو زرده برای خدا میذاریم، خوشگلتریم، چرا؟ نه منطقا چرا؟ صحابه پیغمبر با اون همه یال و کوپال و زحمت و اذیت و شمشیر حمایتگر رسول الله و سیف الاسلام آقای زبیر چپ کنه و مال حروم و من و توی حزب اللهی ریشو مثلا نکنیم؟ نه ریشمون قد ریشه زبیره، نه به اندازه زبیر فک و فامیل پیغمبریم که پسر عمه حضرت زهرا و امیرالمومنین بود، و نه بودیم تو ماجرای سقیفه. تنها کسی که شمشیر کشید تو ماجرای سقیفه زبیر بوده، برید تاریخ بخونید. تو شورای 6 نفره بلند شد حق رأی خودشو داد به امیرالمومنین برای خلافت امیرالمومنین. بعد همین زبیر به خاطر بچهش، به خاطر یه پسرش، به خاطر پدیده آقازادگی داغون میشه، جلوی امیرالمومنین میسته. بعد من و شما نمیستیم، مسئول جمهوری اسلامی نمیسته. نمیفهمید یا مردم نفهم فرض کردید؟ نمیترسید؟ تنتون نمیلرزه؟ ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت. ما زال یعنی بود، یعنی زائل نشده بود، یعنی از ما اهل بیت بود. یا خدا، مقام شما نگاه کن. حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شومش عبدالله بزرگ شد، چپش کرد. بله تو کربلا برو، پدر داریم این سپاه، پسر داریم این سپاه، برادر داریم این سپاه، برادر داریم این سپاه. پس کسانی هم بودن در همین صراط مستقیم حسین ابن علی که برادر از برادر اعلام براءت کرده و شمشیر کشیده، پدر از فرزند اعلام براءت کرده و شمشیر کشیده در مقابلش، تو میخوای بری سراغ بنی امیه و یزید سگباز میمون باز؟ برو عمر، من این برم. بابا جون بیا این ور، 30,000 نفر، این 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه کارتون، 70-80 تا بیشتر نیستید، یه یورشه. نه پسرم میخوام این ور تیکه تیکه بشم، نه برادرم میخوام این ور تیکه تیکه بشم. بخونید قصاش، قبلا من گفتم براتون، شنیده از بزرگواران. میگه وقتی داشت اومد به جنگ برادرش تو سپاه یزید بود، برید جملاتی که خونده، رجزی که خونده، برید نگاه کنید. شروع میکنه به امام حسین فوش دادن، زبان املال برمیگره، میگه ای کذاب، چجوری این برادر منو فریبش دادی آوردی تو سپاه خودت، حالا قرار کشته بشه؟ آقا ما خونمون رنگین تر نیست، ما چش ابرومون مشکی تر نیست به امیرالمومنین. آقا بترسیم، بترسید، بترسند. سردار سپاه رسول الله چپ کرده، من و شما بریم بوخ بزنیم، انگوش کوچیکه اونم نیستیم. بعد چی میشه؟ امیرالمومنین بالا سر جنازهش وایستاد، ظاهرا اینطور که گریه کرد و حضرت فرمود قاتل و مقتول کلاهما فی النار، یعنی رسما تایید کرد که جهنمیه. پس جهنمیه، یک کسی دیگه هم جهنمیه که فرضیت، فقط کافیه راضی باشه به اون جهنمی باشه. امروز من و شما راضی به اون که نیستیم، راضی به این طرفیم، یقینا ما این وریم، تو مسیر اومدیم، در راه میریم اصلا. اما جاهای دیگه هم این حب و بغضامو نمیتونیم کنترل کنیم. مبادا ماله مال کشیمون، بعضی کارشون شده وایت واش، مال کشی، سفید سازی، آشغال زیر فرش شدن، خونه رو مهمون اومده، دیدید یه مهمون میاد چیکار میشه؟ همه چی میریزه توی اتاقی، درش بسته میشه، مهمون هم میگه جون مادری سمت اون اتاق نمیری، نگهبان میذارم برای اونجا، مامان جان بابا جان در این اتاق رو وا نکنن، به باد رفتیم. یا نه واقعا واقع بینانه بگیم آقا این خطاست، بیستیم جلوشو بگیریم، مشفقانه عمل کنیم، تذکر شخصی اول بدیم، بریم به خود طرف بگیم یک بار، دو بار، سه بار، بابا امیرالمومنین شما فکر کردیم مثلا عاشق این بود بزنیم سپاه معاویه رو مثل برگ بریزیم؟ ابدا اینطور نبود. گریه کرده امیرالمومنین، دعا کرده برای اونا، برای معاویه ای، برای سپاه بنی امیه، هی پیغام میفرستاد آقا جنگ شروع شکل نگیره، جنگ شروع نشه، جنگ شروع نشه، جنگ شروع نشه. یارانش میفرستاد مثل جوجه تیغی برش میگردوندن، روی اسب بهشون تیر میزدن، ان نرسیده. برخ از نقلا رو خوندم اشتباه نکنم 10-12 نفر شهید شدن که فقط ثابت بشه که علی شروع کننده جنگ نبود. سلول سلولن این بچه‌های این سپاه دیگه ها، یه 10-12 تایی باید شهید بشن با این عنوان که تاریخ ثبت بشه آقا او هی پیغام فرستاد، آقا او هی پیغام فرستاد، طرف نمیشنوه، میخواد بجنگه. امیرالمومنین میداند از من و شما بهتر، برای من و شما یقینه، ببین برای امیرالمومنین چیه، که هر کسی که با شمشیر علی کشته شود جهنمی است. امیرالمومنین نمیخواد اینا رو بکشه، چون اون نگران اون امته، چون حضرت میدونه او تحت سلطه رسانه‌ای بنی امیه بزرگ شده، نمیخواد بکششونو، دلش به حال او هم میسوزه. مگه مولای من و شما دلش به حال هور نسوخت؟ چیکار کرد با هور؟ سپاه هور 1,000 نفر بودن، همه سواره، جنگی نبوده بگید پیاده نظام داره، سواره نظام داره، 1,000 تا سواره. ابن زیاد فرستاد گفت برو تو بیابونا گیر بندازش، نزار برسه یه جای تمرکز داشته باشه، تمرکزشو بگیر، نه اجازه رفت بده نزار برگشتن تا من سپاه اصلی 30,000 نفر دارم میرسونم. یه ده از بصره باید میمدن، یه ده از کوفه را افتادن، بعد اینا راضی میکرد، ماجرای کوفه را باید تمام میکرد، نزاعی که در کوفه شکل گرفته بود. وقتی رسیدن این سپاه درب و داغون بودن، تشنه شده بودن تو مسیر، همینجوری فاصله گرفته بودن از هم، یکی سریعتر دویده بودی که کمتر یورتمه رفته بود که جارنل رفته بود. وقتی رسیدن معادل آبی که به 1000 نفر آدم و 1000 تا اسب بدن، 1000 تا مرکب بدن و حضرت منزلگاه قبلی برداشته. یعنی چی؟ یعنی این آدم اهل تمهیداته، اومده ما یه منزلگاه وای نایستدیم به اندازه کافی آب بردیم. همون آبی که بعدن قطره قطرش میشه کیمیا تو حرم، برای قطره قطرش خونها ریخته میشه، همون آبی که برای یه مشکش دستان عباس ابن علی بریده میشه، برای یه جرعش، برای یه جرعش برادر من، همین انقدر آب کافی بود، همین انقدر کافی بود علی اصغر رو نجات بده. سر 6 ماهه ابا عبدالله گوش تا گوش بریده میشه، همون آب و ابا عبدالله داد به اسبای سپاه هور. گفت من یه مشتری تو اینا دارم، بر 1000 نفرشون حجت تمام کرد. به سپاه دستور انجام، زهیر گفت آقا ما حمله کنیم بزنیم بکشیمش، اینا الان گشنن تشنن، اینا تو مسیر گیر کردن بیحالن، خستگی برشون غلبه کرد. حضرت فرمودن من شروع کننده جنگ نیستم. خود حضرت پیشگام شد، یارو تعریف کرده میگه اومد به لحجه مدینه صحبت میکرد، من نفهمیدم چی میگه، انا خرابیه میگه، من نفهمیدم، گفت جملو میگم این شطورو قلب قلب بهشون آب بدید، اینا اسباشون تشنن، یهوی آب بخورن ممکنه اذیت بشن. کسی که اسب دارن یا اطلاع دارن میدونن اسب سختی های داره تو آب و غذا، مدل خاصیه. خود حضرت شروع که قلب قلب به اینا آب دادن، چه یه مشتری من کافی تو 1000 تا. بعد شما فکر کردیم مثلا دست ما بود که الان 5 میلیارد جمعیت کره زمین که همون اول ریخته بودیم تو اقیانوس آرام، یه جلسه تفتیش عقاید میذاشتیم، دوتا گروه میکردیم، داشت بیاییم بر این چیم برو داعش درون، داعش ها همینجا تو همین عراق تو سوریه جلو ملت رو میگرفتن، گفتن بیا اینجا ببینم تو رد مهر داری، ببریدش سر ببرید، ببرید سر ببرید، نماز چجوری میخونی، سوالات تفتیش عقاید میکردن، میفهمیدن این آقا نماز اهل سنت رو مثلا بلد نیستم، بیا برو. بعضی از سنی‌ها رو هم میکشتن، تو توسل قبول داری، بیا برو اینا بکشید. تک نفر تک نفر باشه. امیرم تو جنگا دست میشکند، دست طرف مقابلش با شمشیر میزدش، تا جایی که میشد دستش رو میشکند که نتونه شمشیر برداره که کشته نشه. چون امیرالمومنین میدونه اگر به شمشیر علی کشته شود یقیناً طرف جهنمی است. یقیناً جهنمی است. آقا ورودی های مغزمون رو باید شیشتونگ بچسبیم، چشممون، گوشمون که اینا تو ادبیات اینو میگه قلبمون، یعنی ادراک ما، اون دریافت کلی که داریم. بعضی آدم مثلا با 4 تا کلیپ دین و ایمانشون این ورور میشه. این همه من فریاد میزنم به این مسئولینمون، میگم بابا پاسخش شبهات مردم رو بدید، در موردتون سوال پیش میاد بیاد جواب بدید. جوابم که میدن کج کله ترین جوابارم که میدن، من با استقبال میکنم، میگم ببین بذار اینو با تربیتشون کرد. این پاسخگویی و فرهنگ پاسخگویی رو بده. چرا؟ چون میدانم اگر فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولان نباشد، امر معروف نهی از منکر مرده است، و اگر امر معروف نهی از منکر بمیرد، سر حسین ها بر سر بر نهی خواهد رفت. مگه امام حسین نمیفرماید هدف قیام من احیای امر معروف و نهی از منکره؟ مگه آقا نمیگه واجب فراموش شده؟ چطور امر معروف نهی از منکر اون دختره که کله چالاخ موش زده بیرون، درسته فلان مسئولی که در مورد بچه حرف میزنی، در مورد فک و فامیل حرف میزنی، در مورد عملکرد حرف میزنی، میشه حرام مطلق؟ تأثیر این دختره تو دین ایمون مردم چقدره؟ تأثیر اون آقا چقدره؟ تأثیر اون خانم چقدره؟ الناس علی دین ملوکهم، الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم. اینا رو نشنیدید که مردم به دین مسئولینشونن، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا ننه باباشون؟ میگه چرا تجمل‌گرایی تو جامعه رخ داده؟ برای که 90% مسئولین خونه‌شون بالا شهره، قانونی گذاشتید اینا رو بکشید پایین؟ قانون نیست، باشه. اجازه دادید عرف در جامعه بشه، اجازه دادید فرهنگ بشه، اجازه دادید مطالبه بشه که مسئولی جرأت نکرد بره بالا شهر زندگی کنه؟ از چی جرأت نکرد؟ از نگاه مردم، از نگاه همسایه‌اش. مردم بدشون نمیاد مسئولی که مرتبطه و لازمه تجهیزات کامل داشته باشه. مردم بهترین اسلحه و بهترین ماشین رو دست پلیسشون ببینن ناراحت نمیشن، خوششون هم میاد، میگن باید بهترین تجهیزات و نیروهای نظامی داشته باشن. آقا بهترین هواپیما رو بخرید، بهترین نمیدونم خودرو رو بخرید، بهترین چی رو بخرید، بهترین پوتین و بهترین لباس و اصلا معروفه که همه این تجهیزات نظامیاش بهترینشن. یا پوتینه مثلا بهترین مال ارتش آمریکاست، نمیدونم مال کجاست. مردم از این ناراحت نیستن، نمیگن چرا پولمون رو دارید چرا دارید پول میدید سربازمون پوتین خوب باش کنه. هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه. اما مردم نمیفهمن چرا یه مسئول سیاسی باید خونش ولنجک باشه. اینو نمیفهمن. چرا؟ چون این مردم یه معیاری دارن، یه صراط مستقیمی دارن، یه گارد ریلایی داره. این صراط مستقیم، این امیرالمومنین الگو بوده. میگه انقدر بر روی خاک نشست که مردم لقبش دادن ابو تراب، یکی از وجوه تسمیه اینه. میفهمم بلد نیستم من آرد بدون سبوس تر و تمیز سفید بخورم، فکر من بلد نیستم عسل صاف شده بخورم، نه، چگونه فرزند ابو طالب لب به اینها بزنه حالان که در یمامه یک نفر گرسنه است. یعنی شما به مرحله برسی جرأت نکنی از نهج البلاغه بگی، از امیرالمومنین بگی؟ ایهات. نه مردم ما مردمی هستن که همچین چیزی رو بپذیرن. بله اگر مسیر ما محسن نباشه، اگر همین اربعینی که هر سال بیای بری و تنظیمات کارخونه نباشه، بله ما هم همون میشیم. چرا؟ جامعه پیغمبر شده، پیغمبر بالا سر جامعه بوده شده، اون ما که جا خود داریم، منتها اینجا خدا یه دستگاهی گذاشته، هی ریست میشه. طرف میاد تو این مسیر میره، هی روزه گوش میکنه، هی از امیرالمومنین میشنوه، هی از ابو عبدالله میشنوه، هی از مرام و معرفت و غیرت و شجاعت و ها ایثار و اینا رو میشنوه، تنظیم میشه، بعد این میشه سفیر، برمیگردی میره تو شهر خودشون، این حسو به خانوادهش میده، این حسو به جامعه میده، میره همون میخواد اداشو در بیاره. آدم دوست داره شبیه محبوب باشه. یه جوونی میبینه مدل موهاشو شبیه فلان فوتبالیست کرده، پیرنشو شبیه فلان هنرپیشه کرده، او رو دوست داره، سلبریتیشه. کسی که سلبریتیش عباس ابن علی شد یه جور دیگه زندگی میکنه، کسی که سلبریتیش امام حسین شد یه جور دیگه زندگی میکنه. ما این تصمیم میگیریم اومدیم تو این صراط مستقیم که بمونیم، نگرانیم که از این صراط بیرون نریم، آفاتی داره که ما رو بیرون خواهند انداخت. میشه من برم سراغ امام حسین میگم آقا جان میشه آسیب شناسی کنید جامعه اسلامی پیامبر؟ که بابا جامعه عجیبی بوده، اینا رو چهار تا فوش میدن، شما هر چیزی اون طرفیشو نشنید، اینوری چهار تا اینوریش هم بشنوید. وقتی مکه ای ها مهاجرین اومدن به مدینه، پیش انصار خونه هاشون رو پرده زدن، جا دادن به اونا، فکر کن فردا ظهور بشه بعد یه دی از آفریقا با گون با گویان مسلمون بشن پاشن بیان مملکت شما، بعد تو خونه تو پرده بزنی بگی ما با این با گونبایی ها بعد الان کنار هم دیگه، اون نیزه‌شو میذاره اون بغل تو، آره با هم بعد زندگی کن تا راه بیفتین، بعد آموزش ببینا، دو سه سالی هم طول میکشه خوب مسلمان بشه، هم روز اول که نمیتونی اینا بچه پیغمبرش کنی که. آسخ شد، مردم عراق دارن این کارو میکنن، من شما رو میگیرم میبرن تو خونه هاش. اون جامعه اونجوری بوده ها، چی شد؟ چه بلایی سرش اومد؟ وقتی آقایون افتادن تو کشور گشایی، ایرانو گرفتن، درای طلای قصرا رو میکندن، نمیدونن چیکار کنن، میبردن میزدن به خونه هاشون، تاق کسرا رو رفتن فتح کردن، پنجره رو کندن، سردار سپاه اسلام رفته چسبونه به خونش. بعد گفتن که وای خیلی زایی است که دن آیه راهی داره. گفت چیه؟ گفت داداش از امینا یه 4-5 تاشو به مسجد محلم بزنید که دهناشون بسته بشه. همین چی شد دیگه؟
میگفتن نه نبی مسجدمون هم اینجوریه. ببین در زمان خلیفه سوم به بعد چجوری میشه مسجدا. میگه تیکه های سرب آوردن چسبوندن تو مسجد، تیکه های تزئینی آوردن مسجد. شما میدین آقای من و شما وقتی زور بکنی که کارهایی که میکنه اول خراب کردن خیلی هم مسجد است. میداشت اینا مسجد نیست برادر من، اینا موزه درست کردید. اینجا حواس آدم سراغ هر چیزی میره جز خود خدا. مسجد باید ساده و بی‌آلایش بشه. شنیدی دیگه ها، امام زمان وقتی زور میفرما مسجد خراب میکنن. خیلی عجیبه. اینه هاد کجاست منهدم کننده ابنیت شرک و نفاق، بناهای شرکالود و منافقانه. یعنی مثلا میزنه کاخ سفید خراب میکنه، اونه هم سازمان ملل و احتمالا منافقانه است که جلو اسرائیل لال، جای دیگه زبونش دراز اینا، بعد کنارش یه مسجد هم خراب میکنه. عجب. اینا برای اینکه بتونن ماله بکشن، برای اینکه بتونن اون کسافتکاریشون با مداهنه و مسامحه و تساهل و تسامح کنش بگذرن، یه چارت هم اینا فرهنگ دینیش میکنن، میگن مسجد رو ببین از هم پنجرهایی که تو مسجده ها از اوناست. اینو شما متوجه نمیشین، نمیخوام توهین کنم چون خودم با هواپیما اومدم، من خودم با هواپیما اومدم، اما اینو منی میفهمم که حتی میبینم جنس زائرایی که با پرواز میان با جنس زائرایی که با زمینی میان خلقیاتشون فرق داره با هم. اینو من میفهمم چون جفتشون رو میبینم. شاید شما خیلیاتون متوجه نشید، نه الزاما بد بودن، قشنگ دنیای دیگه است. بیخ گوشه دارن حرف میزن، تو هواپیما داری صداشون رو میشنوی، قصد گوش دادن نداری میشنوی، چیکار کنی؟ میبینه خانومه داره از چادر 5 میلیونیش حرف میزنه، از ضد آفتاب نمیدونم چی چی زده که تو آفتاب مثلا تو مسیر یه خالی نیفته رو صورتش، شب هم میخواد راه بره، بالاخره احتمالا مهتاب آفتاب سوزی میاره. از کفش 4 میلیونی خریدی که تو پیاده روی پاش اذیت نشه. خوب خوباشو بگم، از گل سرای 100 هزار تومانی 200 هزار تومانی خریدی که تو راه میخواد بده به دختر بچه عراقی. او یه دنیای دیگه ای داره، اونم که لب مهران و شلمچه و مرز اونجا اومده، یه دنیای دیگه ای. مدل صحبت ها فرق داره. آره همین جاهاست. اون جاهاست که اشرافیت شکل دینی به خودش میگیره. اون جاهاست که مدرسه دینی میزنن 150 میلیون شهریه شه. که بچه همونو جدا کنیم یه وقت با زامبیا توی مدرسه نمشه، بچه هم بی تربیت نشه. زامبیا نخورن بچه‌مونو. کجا؟ تو آمریکا؟ تو کانادا؟ تو استرالیا؟ بین آنگلوساکسونا یا تو جمهوری اسلامی؟ اگر تو اعتقادت بر اینه که یعنی دستگاه آموزش پرورش جمهوری اسلامی زامبی پروره، خب خاک بر سر من و شما کنن. بچه رو لالیم. بچه رو همچین منکری تو جامعه رو گرفته، من و شما صدامون در نمیاد. اگرم جزئی نیست واقع بیخود می‌کنی بچه مردم اسم زامبی می‌ذاری روشون. آدم خورن اونا؟ بچه جیز میشه، اخ میشه؟ نگم دیگه بعضی از این کسایی که بعدن اعدام شدن کدوم مدارس درس خونده بودن دیگه، نگم. ملعت بتونکم مال الحرام. چجوری حرم خور شدن؟ اول توجیه. چجوری اشراف گریشم مسجدمون رو خوشگل کنیم؟ آقا هیئت طرف میخواد یه کارایی بکنه برای اینکه بتونه کارش پیش بره. برای اینکه اون کارش بتونه پیش بره، آره چهار تا به مساجدم حال میده، به هیئتام حال میده. حالا اینم مدیون کنیم، اونم مدیون خودمون کنیم، کارامون هم پیش میره. به چه قیمتی؟ مگه ما قرار نبود بیستیم در مقابل تمام آنچه که ظواهر و مظاهر کفر و شرک و اینها بود؟ تو این مسیر باید اینا رو هی به آقا تو مسیر آقا ول کن، پ- پذیرایی شدی باشه، کلر به نصف پایین بیا جلو، باز گشنچا سر بیار بالا. ندوزد فکر ذهن تو. من اگه این حرفو میزنم چون خدای مسیر اومدم تا اینجاش، هر سالم تقریبا میام، سعیم برای کل مسیر رو برم، اگه یه تیکش بمونه ماشین میگیرم میرم سر همون تیروایی میستم بقیشو میام. سخنرانی داشتم نتونستم برسم، سریعتر اومدم برمیگردم بقیشو میرم. اینا لطف دارن، دارن از ما پذیرایی میکنن، دمشون هم گرم، معجورم هستن، اما دلیل نمیشه که دیگه ما قدم به قدم نتونیم برداریم. که اینا تو مسیر باید بهش فکر کنیم، بهش میگه الان من چیا دارم تو زندگی ممکن من از امام حسینم جدا کنه، چیا دارم من ممکن از این جاده بندازم بیرون، نقطه ضعفم کجاست که اگر یه ابن زیادی پیدا شد دست بذار روش میترسم خراب میکنم، زنمه، بچمه، پولمه، ترس از زندان دارم، از چی دارم؟ خداوند متعال یقین بکنید شما رو با این ترس هاتون مواجهه خواهد داد، مواجهه میده که حجت بر شما تموم بشه و ترست بریزه. بگی آقا من سکوت کنم در مقابل این هنراف؟ خب اگه سکوت نکنم اخراجم میکنن، میگی به جهنم؟ نه خب بابا دیگه اینجا باید تقیه کرد، اینجا دیگه باید تقیه کرد. به خدا امام حسین اگر لازم بود 100 تا دلیل داشت، قشنگ میتونست از این دلایلی که ما سرهم میکنیم که با یزید نجنگه. حضرت عباس 50 تا دلیل میتونست بتراشه که برای اینکه اماننامه رو قبول کنه. آقا ما که امام حسین گفته هممون کشته میشیم دیگه، ها یه وعده رو داده تمومیم همینجا، بذار من اماننامه رو قبول کنم، من نقشه دارم برای اینا، زنده بمونم بعدن یه سپاهی جمع میکنم بعدن ها میان، شروع کن بساز، کاری نداره. عزیز من یه خورده واقعی ببینید تاریخ رو. تاریخ اون موقع همون آدمایی که اون موقع بودن مثل من و شما بودن، حب داشتن، بغض داشتن، هوس داشتن، شهوت داشتن، طمع داشتن، ترس داشتن، خوف داشتن، رجا داشتن. آدم همینه. معاویه که به حکومت رسید، معاویه که بعد از امیرالمومنین جنگ با امام حسن شروع کرد، خطبه میخوند چی میگفت؟ میگفت آقای مردم تصمیم خودتون رو بگیرید، این آقا مثل باباش میخواد حکومت کنه، منم مثل او قبلی ها میخوام حکومت کنم، خود دانید. برید تاریخ بخونید، برید ببینید مثلا جنگای امیرالمومنین و 3 جنگ داخلی داشته دیگه، جنگ با کفار داشته، حضرت علی، جمل، صفین، نهروان، هر 3 مسلمون، جنگ داخلی، رقمایی که تاریخ میگه، میگه کشته های 2 در 3 دوره خلافت امیرالمومنین 140 تا 150 هزار نفر. جمعیت کره زمین اون موقع چه بود؟ یه سری نمودارهای برآورده جمعیت هستن، جمعیت شناسی انجام میدن، میگن 1400 سال پیش یعنی سال 600 میلادی جمعیت کره زمین 200 میلیون بوده، نه 250 میلیون. 150 هزار تا هم اضافه گفتن، زیاد گفتن، این کار بنی امیه است برای اینکه بگن حضرت علی تو حکومتش کشتار زیاد بوده. 1/10 بوده یا نبوده؟ ها 15 هزار تا که بوده، که 15 هزار تا رو به جمعیت الان 8 میلیارد ضرب تقسیم کنی میشه 500 هزار کشته. میگه تو کوفه کسی رو نمیدید عزادار نباشه، یا باباش مرده بود، یا داداشش مرده بود، یا پسرش مرده بود. حالا معاویه اومده میگه آقا ایشونو میبینید، این به سیره پدرش علی میخواد عمل بکنه، من نه، من اهل جنگ، من بیام فقط با خارجی ها میجنگم. علی تندروه، علی دنبال جنگه، علی دنبال دعواست. از نظر معاویه، از نظر معاویه ببین، از نظر ببین، ما این امیرالمومنین صراط مستقیم 2 جاده انحرافی داره، یکی متحجرین خشک مذهبی مثل خوارج، یه سری لیبرال مسلکای و کوولی مثل چی؟ معاویه، درسته؟ از نظر این خوارج امیرالمومنین صفر نیست، خیلی باید از این صفرتر باید بره بجنگه حتما. نمیدونم از نظر معاویه امیرالمومنین متحجره. بله این واژه ها نسبیه، کجا وایستی تعریفش فرق میکنه. الان اینجا این طرف میشه دست راست من، من برم اون بر وایستم همینجا میشه دست چپ من، نسبیه اینا. درست باید اینو استفاده بشه. شما الان یه دقیقه میشه خودتون رو بذارید جای مردم اون زمان؟ عمود کشته شده توی جنگی، داداش توی جنگ دیگه مثلا کشته شده، اون یکی یه دست و یه پا این طرف به باد داده، بعد الان مادر داره غرغر میکنه، خرج عروستون افتاده رو دوش تو، مثلا درگیری اوضاع داخلی هم ریخته به هم، استان الانبار که همین الان تو عراق جدا شده، سپاهیان معاویه حمله کردن یه شبه جدا کردن، بعد خود شما در مورد اون حکومت چه قضاوتی میکنید؟ چی میگید؟ یه بذاریم جیم الان شب خوابیدیم تو ایران، ما اومدیم یه سفری برگشتیم، مثلا خوزستانمون جدا شد، مثلا آذربایجانمون جدا شد، چی میگی؟ و کلی هم جنگ داخلی در گرفت. ما دو سال پیش اربعین اینجا بودیم، برگشتیم یه درگیری داخلی تو کشورمون شد، هنوز زهر اون تو ذهن هممون هست نیست؟ چه اوضای سختی گذشت بر کشورمون، بر آدما، بر فامیلا استوری میذاشتن بهم فوش میدادن. برو تو اون زمان بد تصمیم بگیر. فکر نکن مردم اون موقع چپ چلاق بودن، کوفیا شل و شول بودن، من و شما همه مثلا خود بصیرت. بصیرت اگه دست و پا در می آورد ما بودیم راه میرفتیم رو زمین. آقا جامعه سنسور میخواد. افرادی باید فریاد بزنن، آژیرای این سنسور باشه. دزد، آی دزد، آی دزد، بوق باید بزنن. مثل این ماشینا که نه این دزگیره الکی بشه، مثل ماشینا دیدی گربه کنارش رد میشه دزگیرش راه میفته. نه الکی بوق بزنه، نه هیچ کاری نکنه. اندازه. اگر این نباشه مرزهای این راهو جابجا میکنن. یو میبینی تو 50 کیلومتری یه تابلو زدن داداش سرات مستقیم اینجا فعلا بپیچ سمت چپ، سمت راست کاری داریم. یه لحظه میخوام نا کجا آباد سرا در بودی. تو این مسیر به همه اینها فکر کنیم. تمام. چیا دارم که اگر ابن زیادی امروز باشه دست روش بذاره باختم. از اونا سریعتر تسویه حساب کنید. حسابتون رو باش صاف کنید. چون فرزند ابا عبدالله هم ظهور بکنه، تو درگیری های آخر و زمان هم اونا میشه وبال گردن. نمیگم فردا من زن و بچه هم بهم طلاقشون بدم، بچه های یتیم خونه زن طلاق، نه. تکلیف خودتو روشن کنی، ببینی یه روزی بین بچت و خدا گیر بکنی، به خاطر بچت از خدا میگذری؟ رشوره میری بگیری به خاطر زن و بچه؟ زنه داره غرغر میکنه خاک تو سرت، نگاه کن شوهر خواهرم چقدر هفته خونه خریده ماشین، تو بی عرضه تو خاک تو سرت میره شوهر بگیری به خاطر که غرغر این زنه تموم بشه؟ میتونه آده بچه بابا من مدرسه فلان میرم، رشته فلان، انقدر کلاس فلان میشم. نمیتونستید بچه به دنیا نمی آوردید، برای چی عرضه ندارید بچهاتونو بزرگ کنید؟ های حرفا پنچر میشی؟ والا ما مسئولم کم نداشتیم. آیت الله گیلانی خدا رحمتش کنه دستور اعدام بچه خودشو داد. همین آیه جنتی یکی از پسراش اعدام میشه، جز منافقین بود. ما کم نداشتیم مسئولینی که با بچه خودشون برخورد کردن. مردم بعدشون اومده از جامعه اسلامی کنار گذاشته شدن. ما حرفمون این نیست که مثلا آقا بچت مشکل داره بیا بگو، بگو به من هیچ ربطی نداره. کسی فوشت میده. آقا آهنگران اومد توی برنامه گفت آقا قصه من و بچه‌م قصه نوح و پسرشه. مردم فوشش دادن، کار نکردن. بعدن همون پسرش اومد گفت من اون دلیل کدورت پدرم برطرفی افتاد، خدا پدرت من همه خود منم توییت زدم. یه وقت مسائلی از این دست دینیمونمونو نبره، ارزش داشته باشن آدم ها برامون. تک تک این کسایی که تو این مسیر دارن میرن الانشون یقیناً از حر ابن یزید ریاهی اون موقعی که جلوی امام حسین رو گرفت بهتره. آقای بلا تشبیه نمیخوام لفظ استفاده کنم، امام معصوم مستحصل کرده بود، میگفت این طرفی برم، میگفت نه. و این طرفی برم، میگفت نه نمیذارم. میگفت اونجا چند تا درخت، ما اونجا اتراق کنیم زیر درخت لاغل باشیم سایه. نماز خون، به وقت نماز شد گفت آقا شما پشت نماز بخون، پشت سر مثلا نماز خون. بعدش حضرت برگشت صحبت کردن، گفت نه نه صحبت نه، فقط نماز. میخوای حرف بزنی مخ اینا رو بزنی؟ نمیذارم. وا چرا؟ امیر ابن زیاد گفته من کاری کنم هیچ کار نتونی بکنی. بعد ما با محب امام حسین چجوری برخورد میکنیم؟ خدا وکیل به کسی که این همه مسیر میراد میره خاک پای ظاهره امام حسین رو سرش میذاره. میشه من بین من و این برادر عراقیم اختلاف بشه؟ میشه این خوبیاشو نبینم بعد اینجا برگردم برم بگم عربا فلان عربا و زهرمار دیگه چیکار باید برات بکنن؟ چی میشه؟ این چی بود؟ اون جمله کجا آمد؟ اونو باید برم در نطفه خفش کنم، اون سرطانه باید برم سری قده رو تخلیه کنم قده فکر رو. شرمنده شد هور وقتی حمله کرد، یعنی وقتی اومد سمت سپاه امام حسین، فکر کردن سپاهیان خوش فکرن شمشیر چی جنگو زودتر شروع کرده. وقتی رسید میگه حضرت دو سه نفر رو تو کربلا خیلی سریع بدونه باشون بحثی نکرده، وقتی اذن میدان خواستن سریع گفته برید. علی اکبر بوده یکی هور بوده، تا اونجا که حضور ذهن دارم. هور رو چون میدونست نمیخواد مواجه بشه با این زن و بچه، میدونست که خودش عامل این اسارت، میدونست اگر اون چند روز سختگیری نمیکرد بسا امام حسین این کاروان از یه جایی رد میکرد میرفت یه جای دیگه. شرمنده بود. اما امام حسین این باش چجور حرف میزنه؟ بفهمه چقدر مادرت اسم قشنگی رود گذاشته، هور یعنی آزاده. هور نماد اون کسی که ولو دیر، ببین ولو دیر، اما فهمید مسیرش اشتباه، مسیر رو عوض کرد. دمش گرم. انقدر عزیزه که تو ما دهه محرمون یه شب اون برای هوره. الان با امام حسین یه جاست. بعد برای من و شما راه برگشت نیست؟ میشه امام حسین من و شما رو نخره؟ اگه نمیخواستی بخری چرا تا اینجا کشونده آوردی؟ آوردیمون دیگه. خودت ما اعتقادمونه شما دعوتنامه فرستید. به ما اینجوری گفت. اگر شما دعوتنامه فرستادی من تو این مسیر بیام، از این همه جمعیت رو کره زمین، از این 8 میلیارد این 20 میلیون انتخاب شدن، این 20 میلیونی که هر سال میان اینجا، چرا من انتخاب کردی؟ یه چیزی در من دیدی. اونو به خودم بسپری من خرابش میکنم. همینطور خودت برام حفظش کن. اینو بذاری تو گاف صندوق امام حسین. اینو برای من نگهش دار. تو رو به اون 6 ماهت برای من نگهش دار. تو رو به پاهای تاول زده دختر بچه 3 سالت برای من نگهش دار. من خرابش میکنم. آقا ما تو بد عصری داریم زندگی میکنیم. بهش میگن آخرالزمان. هر روز یه فیلمی، یه قصه، یه داستان جدیدیه. من واقعا بعضی جاها حالا با چند نفر از رفقا داشتیم میمدیم آقا یه 5 تا ستون بیشتر بریم، 10 تا ستون بیشتر بریم، نه اینجا وای نه استیم این کولر داره، نه این مبلاش خوبه، درسته؟ همینجور نیومدید؟ آه این پذیرایش خوبه. اما اون مسیر اینجوری نبود. اولا اون مسیر رو اینا برعکس میرفتن، از اون ور به سمت کوفه بردنش. یه دی با شلاق عقبدار بودن، یه دی با شلاق جلودار وایستاده بودن. کسی از این کاروان اینا اسیر، اینا ارزش داره، اینا قیمت دارن، اینا رو میخوان برن نقد کنن، کسی بیرون نزنه. آیا قدرت پیمایش پای یه آدم 30-40 ساله با یه بچه 3-4 ساله یکیه؟ از یکی از منبری ها شنیدم گفت دستا رو که اینجوری بسته بودن با تناب میوردن، این بچه ها چون دستشون تناب رو نمیتونستن پایین بیارن، اینا رو به گردن این بچه ها میبستن. حالا یه نفر اونجا بخوره زمین خسته بشه. توان آدم ها یکیه. هر جا بهت میگن اینجا استراحت، بعد پاشید، بعد حرکت، بعد بکنید. این مسیر اینجوری رفتن. شلاق خوردن، توهین شنیدن. نخوندید آقای ندبه، یه بخشایش نمیشه گفت تو سخنرانی، خوبم نیست، کسی هم نباید بگه. همینجوری اشاره بشه بره. در مورد اهل بیت میگی و صبی من صبی و قتل من قتل و اخسی من، میگه دی رو کشتن، یه دی رو فوش دادن، توهین های بدی شنیدن، تبعید شدن. اما امام حسین دوباره ما رو خواست، گفت تو این مسیر بیاید، اما خب ما اهل بیت دلمون نمیاد شما اذیت بشید، این مسیر شد صراط الذین انعمت علیهم، از سر تا بالاش نعمت داره میباره، متر به متر دارن پذیرایی میکنن، منت تو میکشن، تو باید مقاومت بکنی که پذیرایی نشه. ما بودیم، آیا مرد 40-50 ساله، آیا خانم 20-30 ساله، 40 ساله توان خودتو با یه دختر بچه 3-4 ساله. امام باقر علیه السلام در همین سفر بوده و در کربلا 4 سالش بوده، یه پسر بچه 4 ساله. بعد این چیزا که از کربلا نقل شده امام باقر نقل فرمودن، چیکار کردن با بچه 4 ساله؟ فقط روزه رقیه شنیدیم. آقا قتل عام شدن، بعد تو شو بگیری تصویر عادیه، سر تو میاری بالا، سر پدرتو روی نی داری میبینی، بعد میبینی میفته زمین، با چه جسارتی دارن با اون سر برخورد. هی میفتاد زمین، هی برمیداشتن، بعد ببخشید اینجوری میگم، یه جای تازه پیدا کنن که این نیگیر بکنه به سر. جرأت داشتن اشک بریزن، جرأت داشتن گریه کنن، جرأت داشتن عقب بمونن، جرأت داشتن خستشن، جرأت داشتن خستشن. بعد 1400 سال ما این مسیر داریم میریم، بگیم مردم کوفه به کمک شما نیومدن، ما از همون کوفه و نجف را درست کردیم، داریم میایم به سمت شما برای کمکتون. اما خوب که نگاه میکنیم میبینیم شما داری به ما کمک میکنی آقا. خوب که نگاه میکنم میبینم حری هستم که تو دست منو گرفتی، هیچی ازت بیشتر از این نمیخوام، دست تو، دست منو توی دست خودت نگه دار. استفاده میکنم از مدعی برادر عزیزم آقای توحیدی، خود منم میشینم استفاده میکنم به برکت صلوات بر محمد.